آغاز مرحله چهارم کمک‌های مؤمنانه بنیاد مستضعفان. رئیس بنیاد مستضعفان گفت پیرو تأکیدات و دستورات مقام معظم رهبری و سلسله رزمایش‌های مباسات و کمک‌های مؤمنانه، مرحله چهارم این رزمایش را آغاز کردیم. پرویز فتاح در مراسم مرحله سوم رزمایش همدلی و کمک‌های مؤمنانه بنیاد مستضعفان در جمع خبرنگاران افزود این مرحله از کمک‌های مؤمنانه 500 هزار بسته است که در قالب کارت‌های هدیه 300 هزار تومانی آغاز شده و در 5 شهرستان استان تهران، مناطق محروم و مناطق مرزی کشور در حال توزیع است. دوستان ارجمند، صبح همه شما به خیر و خوشی باشه. ساعت در حالی که 7:01:46 است، دعوت میکنم برنامه رویش رو که برنامه این هست در حوزه کسب و کار به مدت 41 دقیقه بشنوید. رویش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امیدواریم سلامت و تندرست در کارهاتون موفق باشید. ازتون دعوت میکنیم این برنامه رو هم خودتون بشنوید هم به دیگران توصیه کنید. آیا تا به حال درباره شغل و حرفه و کار و کسبی که دارید به این فکر کردید که ممکنه چند سال دوام بیاره، چند سال دیگه پویایی و برای شما درآمدزایی داشته باشه؟ آیا فکر میکنید شغل و حرفه شما یکی از کسب و کارهای خوش آتیه هست یا نه؟ براتون ممکنه امروز درباره کسب و کارتون صحبت کنید، شغل و حرفتون رو بگید تا ما هم به شما بگیم که شغل و حرفه شما خوش آتیه هست یا نه. شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه ما هر دو در اختیار شما هست. 22-65-25-25-30-36-37. بله، امروز کسب و کارهای خوش آتیه رو به شما معرفی میکنیم. ضمناً منتظریم شما هم حدس و گمانهاتون رو در برنامه مطرح کنید. شما درباره موضوع این برنامه چی فکر میکنید؟ اصلاً ببینم به موضوع برنامه چه نمره میدید و به نظر شما کسب و کارهای خوش آتیه کدوم کسب و کارها هستند؟ آقای دکتر مهداد مظفری، محقق و مدرس دانشگاه، در رویش حضور دارن و قرار از دانش و تجربه ایشون بهره ببریم و بهمون مشاوره بدن. سپاسگزاریم از اینکه خیلی جدی و پرشور برنامه رویش را همراهی میکنید. آقای دکتر مهداد مظفری، مشاور توسعه کسب و کار، الان در استودیو حضور دارند. آقای دکتر مظفری سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان این برنامه. انشالله بتونیم با یه موضوع خیلی خوب شروع کنیم.
بسیار خوب، در خدمتتون هستیم آقای دکتر. از اونجایی که موضوع برنامه ما کسب و کارهای خوش آتی هست، ما میخواییم با توجه به شرایطی که جامعه امروزی داره و با توجه به شرایطی که دنیا داره در اون حرکت میکنه، ببینیم چه کسب و کارهایی برای سالهای آینده خوش آتی هستن و از وضعیت مناسبی برخوردار هستن. برای اینکه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیزمون شروع بکنیم، اول من این پرسش رو از شما بپرسم که چه کسب و کارهای اصولاً مورد اقبال جامعه واقع میشن؟
خدمت شما و همه شنوندگان عرض میکنم که کسب و کارها برای اینکه مورد توجه بازار قرار بگیرن، ابتدا باید به نیازهای بازار توجه کنن. حالا بعضیا بهش میگن need assessment oriented، یعنی مبتنی بر نیاز کسب و کارن. اجازه بدید یه سطح بیم بالاتر بگیم کلا چه ویژگیهایی باعث میشه یک کسب و کار خوش آتیه بشه، ماندگار بشه، پایا بشه و نوستالژیک بشه بماند. عملا میشه گفت از تعامل سه تا سطح. یکی یه سطح بازاره و نیاز مشتریه، یه سطح دولته و سطح دیگه سطح فناوری. یعنی یه سری کسب و کارها حداقل سه تا شرط باید حداقل وجود داشته باشه که یک کسب و کار بتونه خوش آتیه بشه و بتونه چشم‌انداز خیلی خوبی برای کسب و کار در سالهای بعد از حیاتش داشته باشه. حالا میشه گفت که دیدگاه که الان وجود داره این که بازار چه علامت‌ها و نشانه‌هایی به کسب و کارها میده و افرادی که این کسب و کار انتخاب می‌کنن چه کمکی بهشون میکنه که بیشتر بمانن. اجازه بدید اینجوره بررسی کنیم، با یک کیس صحبت کنیم. امروز جامعه ایرانی داره آرام آرام میانگین سنیش بالا میره. وقتی این میانگین سنی بالا میره، یه سری نیازهای جدید تعریف میشه. در دنیا آموزش در سالهای میانی به بعد یک کسب و کار خیلی رونق یافته است. یعنی آموزش برای افرادی که نیاز به تحصیل برای کسب و کار اداریشون ندارن و لذا مدلش فرق میکنه. جامعه ایرانی آرام آرام داره وارد نیمه دوم عمر خودش میشه و منحنی عمر نشون میده داریم کم کم میان سال میشیم. پس یکی از کسب و کارهای خوش آتیه که در آینده باش مواجه خواهیم بود، باید زیر پرچم سلامتی یا هلس باشه. پس یک کلمه هلس میگیریم، اچ میگیریم، که کسب و کارهایی که در آینده بتونند به نیازهای سلامت افراد خانواده‌ای که میان سال به بعد شدند رو به پردازه میمونه. پس یکی از ویژگی‌هاش بتونیم بگیم کسب و کارهایی که به سلامت خانواده‌ها اهمیت بدن. این سلامت امروز فقط متوجه میان سال‌ها نیست، حتی جوان‌ها و کودکان و خردسالان هم ضرورت
دقیقا.
این یکی از عوامل. حالا میتونیم بعداً در قسمت‌های بعدی اگه وقت هست که ادامه بدم، نه اگه عوامل دیگه
بله فرصت هست بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دومی موضوعی که کسب و کارهای خوش آتیه بهشون چراغ میده و چراغ راهشونه و باید بهشون خیلی اهمیت بکنیم، کسب و کارهای حوزه سبز یا گرینن. گرین یعنی ما یه اچ داشتیم، یه جی هم بهش اضافه میکنیم. یعنی گرین یعنی این که کسب و کارهایی که مبتنی بر محیط زیست ارگانیک باشن، مبتنی بر توجه به علائم حیاتی زیست محیطی باشن، آب و هوا رو آلوده نکنن، در چرخه پایداری محیط بمانند و و و عوامل دیگه. پس کسب و کارهای سبز کسب و کارهایی هستند که در آینده ما خیلی باشون مواجهیم، که امروز مثلا میبینید در تهران شاید حداقل بین 5 تا 10 تا برند نوزاد، نه برند جوان و قوی، برند نوزاد دارن در حوزه محصولات سبز و گرین که گاهی میرید تو زمینه میشه سالاد، سرویس های توسعه سالاد های خام یا غذاهایی که مبتنی بر گیاهی هست خیلی برند میشه. لذا دومین عامل میشه گفت که کسب و کارهایی که مبتنی بر فناوری تولید
مواد غذایی
به ابتناع این که دوستدار محیط زیستند و میتونن برن داخل محیط زیست تو چرخه خیلی سریع برگردن. عامل سومی که میشه گفت راجع به اینکه کسب و کارهای خوشآتی ماندگار، نوستالژیک و پایدار رو میتونیم باش نشونه بگیریم، کسب و کارهای مبتنی بر فناوری هم. کسب و کار مبتنی بر فناوری میشه گفت که کسب و کارهایی هم که به ما اجازه میدن از محدودیت‌های قبلی کسب و کار که عموماً آفیس و دفتره، عموماً حضور مشتری در کسب و کاره، عموماً قوانین سخت جغرافیایی و و و محدودیت‌های دیگه، وقتی که فناوری میاد کمک میکنه این کسب و کارها رونق میگیرن. به طور مثال میشه گفت که ارائه کسب و کارهای مبتنی بر رسانه‌های ارتباطی دیجیتال، اینها سه عاملی هستن که میشه گفت سه عامل هلث، گرین و تکنولوژی یا سلامت، سبز و فناوری. این سه عامل رو اگه سه کلمه‌شون رو کنار هم قرار بدیم که یه ف میمونه، یه سه میمونه و یه سلامت، حالا میشه فس، یعنی فس ف و دو تا سه با سه مشدد.
یه بار دیگه اگر محبت کنیم،
ما قبلنش میگفتیم سبز که میشه سه،
بله،
تکنولوژی میشه ف و سلامت هم میشه دو تا سه داریم و یه ف، باید بگیم ف و سه، یعنی ف و سه مشدد.
بله.
میشه گفت که یادمون بمونه که کسب و کارهای خوشآتی میتونند با این سه تا چراغ و این سه تا علامت رو طبقه بندی کرد و گفت که اگه کسب و کاری به سلامت خانواده ها پرداخت، به ارتباط با محیط زیست خوب پرداخت و مبتنی بر فناوری روز بود، مثلا میشه گفت که امروز امکان خرید و فروش ارزها و پولهای دیجیتال یه چشم‌انداز کسب و کاره. حالا هرچند بانک مرکزی ها شاید نسبت به این عامل خیلی مشدد و با تهدید بهش نگاه بکنن، اما در آینده کسب و کارهای قابل توجه و مورد نیاز جامعه است. لذا میشه گفت با این سه عامل میشه بحث وارد شد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. بریم ببینیم پیامک هایی که از سوی شنوندگان عزیزمون رسیده چیا هستن، برمیگردیم و در ادامه در خدمت شما هستیم. خدمت شما عرض کنم که ما ابتدای برنامه از شما خواستیم که شغل و حرفه‌ای که در اون فعالیت میکنید رو بفرمایید تا ما اظهار نظر بکنیم، ببینیم آیا این شغل و حرفه خوشآتیه هست یا خیر. حالا ببینیم پیامک هایی که رسیده چیا هستن. آقای علیرضا سویانی مثل همیشه برای ما پیامک فرستادن از مشهد در کار برق صنعتی و نصب پمپ‌های چاه‌های عمیق آب. آقای مسعود نیکخو دوزنده پرده‌های خانگی از بابل. آقای سید مصطفی آزاد گفتن از سابه برای ما پیامک فرستادن، تراشکار هستن، در ضمن کارشناس جوش هم هستن و هر دو حرفه رو دوست دارن. آقای امینپور گفتن کسب و کارها باید مدل و الگوی موفق داشته باشن و در تلاطم بحران‌ها و مشکلات انعطاف پذیر باشن و راه حل ارائه بدن. نظرشون رو گفتن در خصوص کسب و کارهای خوشآتیه. آقای عباس برزگر از شیراز فقط اسمشون رو فرستادن، کاش از شغل حرفه‌شون هم برای ما میگفتن. خانم مهناز مهمانچی گفتن از اونجایی که دو پی بسیار مهمه که عبارت از پوزیشن یا زیرساخت و پروداکت یا محصول هست و شرکت من این موارد رو داراست، شغل من یک شغل خوشآتی است. و و شنونده عزیزی به شماره 0913-2899 گفتن مهندس عمران هستن و در امر ساخت مسکنهای تک واحدی سوال رو هم مطرح کردن که خواستن ببینن آیا با توجه به شرایط گران بودن مصالح و قیمت بالای تمام شده ساختمان باید ادامه بدن یا نه یک کار دیگه و کارآفرینی دیگه ای آغاز کنن. بسیار خوب، تا همینجا پیامک های شما رو داشته باشیم بریم سراغ آقای دکتر مظفری ببینیم آقای دکتر نظرشون در خصوص پیامک ها به طور کلی چی هست و اگر هم توصیه‌ای دارن مخصوصا به شنونده عزیزی که پیامکشون رو آخر از همه خوندم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم این شنونده عزیزی که راجع به کسب و کار در حوزه مسکن صحبت می‌کردن، ما بعد از قسمت‌های آتی برنامه راجع به این بررسی خواهیم کرد که گزارشی رو شرکت مکنزی که به عنوان یکی از شرکت‌های با سابقه در دنیا در حوزه مشاوره مدیریت ارائه کرده، دیدگاهش اینه که ایران یک کسب و کاریه، کسب و کار یک تریلیون دلاریه و لذا یکی از بخشایی که مهم که وجود داره بخش مسکنه. پس آتیه کسب و کار مسکن آتی قابل رشدیه. یکی دلایل رشد عدم رشد متوازنش اینه که بیزنس مدل یا مدل کسب و کارش فرق کرده. به طور مثال شاید این شنونده عزیز و افراد دیگه که در حوزه کسب و کار مسکن کار میکنن به این دیدگاه باید توجه کنن که مدل کسب و کار و انتفاع از کسب و کار مسکن امروز از ایجاد واحد و فروش اون تبدیل شده به قسمت‌های نوسازی و بازسازی اون. در دنیا کسب و کار خیلی زیادی وجود دارن که بیزنس مدل یا مدل کسب و کارشون رو تغییر دادن از ساخت به نوسازی و بازسازی و بهبود و طراحی و معماری درونی. این یه قسمت. قسمت دوم این که کسب و کارهای در دنیا شکل گرفتن که از فروش مسکن به صورت کلی به سمت فروش مسکن به صورت متری میرن. فرد سرمایه گذاری میکنه، امسال 2 متر میخره، سال دیگه 3 متر، همینجوری کسب و کارش رو ریز ریز. وقتی کسب و کار هزینه های خرید و فروش و معامله شکسته بشه، امکان ورود همه وجود داره. پس من به این دوستان و همه دوستانی که در حوزه کسب و کار مسکن کار میکنن با توجه به گرانی که در مصالح و شرایط سنگین خرید و فروش اتفاق افتاده، پیشنهاد میشود که 1. به نوسازی و نوآوری در مدل کسب و کارشون برن و قسمت‌های دیگه‌ای از بازار رو به تعبیر یکی از خانم‌های شنونده‌ای که
خانم مهمانچی
بهش میگیم آمیزه بازاری، قسمت‌های دیگه از بازار رو پوزیشن کنن، یعنی جایگاه خودشون رو در قسمت دیگه‌ای از بازار پیدا کنن که شاید برن تأمین کننده تجهیزات پیش ساخته شده برای خونه و و و لوله کشی و دیوارها و آگوستیک و و موضوعات دیگه بپردازن. پس کسب و کار مسکن طبق این گزارش که مکنزی ارائه کرده تا سال 2035 که در قسمت‌های دیگه بهش خواهیم پرداخت، کسب و کار نسبتاً مناسبیه. به این جهت هم هست که حالا بخش‌های دیگر اقتصاد توان پرداختن به پول سرگردان جامعه ندارن، ولی مسکن این قدرت رو داره که این پول رو جذب کنه. خانم مهمانچی راجع به اون آمیزه بازاریابی پروداکت پرایس بودن که حالا چند پیه، 5 پیه، 7 پیه، بله. یکی از دلایلی که کسب و کارها میتونن ماندگار بشن و به بازار علامتهای خوبی بدن اینه که چند تا پی رو خوب چینش بکنن. اینکه پروداکتشون چی باشه، پی. دوم که مثلا پرایسشون چی باشه، قیمتشون چی باشه. سوم این که پوزیشن چه قسمتی از بازار، یعنی این که این کالای من برای چه رده سنیه، برای چه رده درآمدیه، برای چه جغرافیاییه، برای چه خانواده ها و چه ارزشهایی. به تبع پاسخ به این سوال ها خیلی ها کمک میکنه به خیلی ها که کسب و کار خوش آتیه تری رو یا ماندگار تری رو یا پویاتری رو داشته باشن.
بله، پیامک های بسیاری از سوی شنوندگان عزیز به دستمون رسیده، در جای جای برنامه حتما مطرح میکنیم. آقای دکتر اشاره‌ای داشتید به کسب و کارهایی که میتونن مورد اقبال جامعه واقع بشن. حالا من میخواستم این سوال رو مطرح بکنم، چرا بعضی از کسب و کارها از پایداری و ماندگاری بالاتری برخوردار هستند؟
دلیل این سوال پاسخهای زیادی داره، اما به اختصار و به محدودیت زمان و مکان بپردازیم. دلیلی که یکی از کسب و کارها ماندگار و پایا و پویا میشند یا خوشاتیان، یکی دلایل جنریک و جوهری داره. یعنی در جوهر بعضی از کسب و کارها میشه شما علائم و عوامل ماندگاری رو دید. مثلا شما وقتی به کسب و کار رنگ و الیافی که برای فرش ایرانی رجوع پیدا میکنید، ببینید این کسب و کار چون رنگ ایرانی در برابر گرما و سرما فشارهای محیطی ماندگار هست، به این جهت فرش ایرانی در دنیا خیلی فرش با ارزشیه. پس یک سری عوامل ژنریک وجود داره، مثل یه بچه که در خانواده متولد میشه که خانواده استعدادش ریاضی خیلی بالا یا موسیقی خیلی بالا، یا ما در خانواده ثروتمند و خانواده سرمایه‌دار ایرانی بررسی کردیم، میبینیم که افرادی که در خانواده با کسب و کار اقتصادی روش پیدا میکنن اولا بعدن میرن به سمت کسب و کار. پس یه سری از عوامل، عوامل ژنریک، عوامل هسته‌ای، عوامل وجودی
جوهریه.
قسمت دوم اینه که یه سری از عوامل رو در محیط کسب و کار باید پیگیری کرد، که یعنی اینکه محیط کسب و کار خیلی مؤثره. یعنی فرض بفرمایید بعضی از افراد در خانواده‌های متولد میشن که این خانواده قبلا این زن همسر و آقا و خانم خیلی به اهمیتی به موسیقی نمیدادن، اما به دلایلی در موسیقی قرار گرفتن و هر دو دارن ساز مینوازن، به تبع بچه تحت تاثیر این قرار میگیره. یا اینکه اگه شما سر میز صبحانه همراه همسرتون راجع به بازار سهام صحبت بکنید، بچه به طریق خیلی آرام و بدون دغدغه متوجه میشه باید یک کد سهامداری داشته باشه. پس ژنریک به اضافه محیط دو تا عاملی هم که اینا با هم جمع میشن و بعضی وقتا شما میبینید عواملی ایجاد میکنه که بعضی از کسب و کارها خیلی امکان ماندگاریشون وجود داره. بذارید یه قسمت دیگه رو بررسی بکنیم. ما شاید واژه‌ای که امروز تو فضای اقتصادی کشور ما خیلی پر تکرار یا پر فراوانی، واژه تحریمه. تحریم یعنی این که امکان دسترسی آزاد به بعضی از منابع، بازارها و امکاناتو ندارید، امکانشو ندارید. خب به طبع یه سری نقمت‌هایی داره، محدودیت‌هایی داره، اما این ورش هم نگاه کنید یه سری نعمت‌هایی هم درش هست. مثال شما فرض کنید بخواد یک کسب و کار مبتنی بر فناوری آیتی یا اپلیکیشن شبیه مثلا اسنپ و تپسی و اینها بزنید، این کسب و کار وقتی که ما در تحریم هستیم امکان حضور خارجی ها با نسبت خیلی بالا خیلی کمه، ولی میبینید که شما اگه بخواید امروز در یک کشور اروپایی استفاده کنید از این فناوری که سبزی رو از مزرعه تا سفره، بعضی از اپلیکیشن ها و کسب و کارها هستن بله. سبزی از مزرعه تا سفره، عسل همینطور، میوه همینطور، در دنیا صدها کسب و کار و صدها برند معروف و قوی وجود دارن، به جایی که مثلا در کانادا و کشور دیگه. اما در کشور ما به تبع تحریم این اجازه رو به خیلی ها نمیده که وارد ایران بشن و صحنه رقابت رو خیلی پرتنش و زیاد بکنن، لذا خیلی بعضی پس زوایایی برای تحریم وجود داره که ما کمک میکنه. پس من میتونم بگم تحریم علارغم این که شاید محدودیت ها ایجاد بکنه، گاهی منابع و فرصت هایی رو ایجاد میکنه که شما اگه بخواید امروز کسب و کار بسته‌بندی و فروش سبزی از مزرعه، از محل کاشت تا سفره رو بدید، در ایران رقیبی ندارید. ولی شما در اروپا و کانادا این کارو بکنید، حداقل 50 تا رقیب دارید که هر کدومشون راجع به سهم بازار دارن جنگ قیمت، کیفیت، دسترسی میکنن. پس میشه گفت کسب و کارهای خوشآتی کسب و کارهایی هستن که قسمت سومش اینه که درک مناسبی از شرایط و موقعیت زیست و حیات خودشون دارن. این سه تا عامل رو اگه کنار هم قرار بدیم که یکیشون عواملش جوهری بود، دوم عواملی که بازار بود، و سوم درک موقعیت و شرایط و همون حالا پوزیشنی که تو بازاریابی بهش میگیم، میشه گفت که به سه تا عامل نسبتاً مؤثر پرداختیم.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، از شغل و حرفتون برای ما بگید، چون تا اونجایی که فرصت داشته باشیم میخواییم امروز از کسب و کارهای خوش آتیه صحبت کنیم و به شما بگیم که آینده کسب و کار شما چی خواهد بود. راه‌های ارتباط با ما 22-65-25-25-30-36-37. دکتر مظفری از عواملی صحبت کردید که مؤثر هست برای اینکه یک کسب و کار از ماندگاری و پایداری بالایی برخوردار باشه. من فکر کنم توی همه این مواردی که اشاره کردید، عوامل محیطی و شرایط پیرامونی از اونهایی هست، از اون دست عواملی هست که ما میتونیم خیلی توش تاثیرگذار باشیم و اون رو تغییر بدیم، حالا به نفع خودمون یا بهره برداری بکنیم. در خصوص این شرایط برای ما توضیح میدید که چه شرایطی باعث میشه که کسب و کارها پایداری بیشتری داشته باشن؟
اتفاقا من اینجوری عرض کنم خدمت شما، به تازگی در حال تهیه و تدوین کتابی هستم که زیر چاپه، که در این کتاب بررسی میکنیم چرا کسب و کارهای ایرانی ماندگار میشن و راز ماندگاریشون در چیه و چه عواملی باعث شکستشون میشه. یه مدل ارائه کردیم که قبلا در مطالعات و بررسیایی که ما از افراد کارآفرین داشتیم فکر میکردیم که دولت‌ها و محیط فقط نقش در ماندگاری کسب و کار دارن، اما امروز تحقیقات نشون میده دولت‌ها، محیط و فضای کسب و کار، همون دوینگ بیزنس، امروز تأثیر میذاره در نقطه شروع و آغاز کسب و کار. یعنی اینکه آغاز کسب و کارها خیلی متأثر میشود از شرایط محیطی،
حمایت های دولتی یا
بله بله دقیقا حضرت. یعنی الان دولت مشخصا مثلا دولت در یک از یا وزارت صنعت معدن تجارت در یک از برنامه راهبردی خودش میاد اولویت های تولید و تجارت رو معرفی میکنه. وقتی شما به این اولویت ها نگاه میکنید میبینید دولت داره به چه چیزهای علامت میده در بازار که به بازار میگه که من در این حوزه ها برای این کسب و کارها شرایطی فراهم میکنم که بیاید، و از اون ور میره سیاست گذاری میکنه و کسب و کار مورد توجه رو با حمایت های تسهیلاتی، تعرفه‌ای و قانونی و معافیت های مالیاتی مورد توجه قرار میده. پس میشه گفت که محیط میتونه تأثیر بذاره هم در شکل و ایجاد، هم در ثبات و ماندگاری، و هم در به طب خوشآتی قسمت اول کسب و کار. یه برنامه راهبردی صنعت معدن تجارت که برنامه راهبردی که از دهه 90 ایجاد شده در وزارت صنعت معدن تجارت به این موضوع میپردازه که هلوش 37 تا رشته فعالیت رو به عنوان اولویت‌های تولید خودش معرفی میکنه. پس دولت‌ها میتونن و سیاست‌گذاران میتوانن چراغ‌هایی رو در مسیر توسعه کسب و کار به کارآفرین، سرمایه‌گذار و افراد نشون بدن که این کسب و کارها مورد توجه ماست. اگه شما اینجا وارد بشوید ما به شما تسهیلات میدهیم، معافیت مالیاتی میدهیم، واردات رو جلوشو میگیریم و و و. پس اهمیت محیط موثره. لذا میشه گفت که این قسمت، حالا این موضوع در دنیا هم خیلی مورد توجهه. مجمع جهانی اقتصاد برای که بررسی کنه که کسب و کارها چقدر تحت تاثیر محیطن، هر ساله یک گزارش جهانی ارائه میده به اسم گزارش رقابت پذیری. این مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش رقابت پذیری 12 تا شاخص رو بررسی میکنه. تو این 12 شاخص رتبه هولوش 140 کشور که بالاترین سهم در تولید ناخالص داخلی جهان رو دارن رو رنگ میکنه، رتبه بندی میکنه و نشون میده که کشوری مثل کشور ایران